دام آوردی داخل دامداری ما، وقتی دیدیم صدای جنگنده داره میاد، دیدیم جنگندات آسمون دارن این اطراف دارن میچرخن. اومدیم بیرون نشستیم، اول از دیدیم تو اون چمنا نشسته بودیم که گفتیم خطر داره. همسایه هم اومد گفت نه کاری ندارم با شما، اینا نمیان راکتی موشکی میلیاردها دلار یا میلیونا خرج کنن اینجا رو بزنن، جای نظامی رو میزنن اینجا رو نمیزنن. باش پدرم، ما اومدیم ساعت 11 حوالی 11 شب بود که ما اومدیم رفتیم داخل خونه اومدیم رفتیم.
هم داخل خونه ای که کاملا تخریب شده بود و خواهر و برادر و پدر و مادر زیر آوار مونده بودن که خواهرم هم شهید شده بود.
وقتی که ما اومدیم رفتیم تو، ساعت 2 شب، ساعت حوالی ساعت 5 و 5 دقیقه صبح ما رو زد، 5 و 8 دقیقه امدادگران اهالی دوستنواد ممنونم ازشون، خیلی کمک کردن تا ما رو در آوردیم. اومدن اینجا کمک کردن به ما رو در آوردن. هممون سر ساعت 5 و 45 دقیقه هممون در اومدیم.
اینجا هم که کلن دامداری بود که کل داما زیر آوار مونده بود، محل اصابت دقیق موشک بود و اینم وسایل ییلاق قشلاق و نیسانی هم که زیر آوار بود و هنوز درست نشده.
خواهرم اینجا با خواهرم اینا، مادرم، ما چهار نفر بودیم تو خونه، پدرم، مادرم، خواهر کوچی بزرگتر دو سال خودم اینجا شام بودیم. خواهرم هم اونجا خوابیده بود، مادرم با که رفت بیرون اومد بهش پتو انداخت. من خودم هم اینجا بغل بخاری خوابیده بودم. وقتی که راکت جنگنده خورد به اینجا، کلن اینجا شده بود مثل خاک، تمام ریخته بود تو حیات، کلن آوار حیات ریخته بود تو حیات، به بیرون ریخته بود، کلن ریخته بود به بیرون. اونجا من خودم اونجا بودم، وقت ما مادرم پرد شده بود اینجا، کلن آوار خونه که اصلا خونه انگاره خراب کرده بودن، ریخته بودن این به هیچی نموده بود، از ستون و متون هیچی نموده بود، ریخته بود این به. وقتی که منو کشیدن بیرو، خواهرم رو در آورده بودن، گذاشتنش، بردنش پیش مادرم تو آمبولانس. مادرم وقتی گذاشتم پیش مادرم آمبولانس، گفتن سی پی آر نمیدونم چند شد، خواهرم تموم کرد و
تصویر خانواده ای رو میبینیم که شاید تا همین چند ماه پیش شادترین خانواده بودن، اما الان توی این لحظه اینجا همه داراییشون رو از دست دادن که بله، تمام دارایی آدم، جگرگوشه آدمه، عزیز آدمه که دیگه نیست و خاطراتشه که دائم توی ذهن مرور میشه، اون قصه یه که تو دل آدم هست. و علاوه بر این البته سقفی که دیگه بالا سرشون نیست، همه خونه از بین رفت، نه؟
بله، همه این خونه متاسفانه از بین رفت. خونه ای ما، داشتم میگفتم، دامداری بود. روزی که همون دوستم با من تماس گرفت، خیلی، اصلا خیلی عجیب بود، چیزی که اصلا باور نمی کردم، حس می کردم هنوز داره به هم دروغ میگه. خونه ای ما واقعا دامداری بود، پدرم دامدار بود، اصلا دوستانشین بودن، یه خونه کوچیک داشتن برای خودشون، روزگارشون میگذروندن. پدر من از صبح تا صبح، هفته صبح تا هفته شب که داخل دام بود، داخل بیابون، بعد میومد خونه یکی دو ساعت با برادرم استراحت میکردن، میرفتن میدون، پنج صبح میومدن. یعنی از میدون تره بار تا سمت ما 3-4 تا راه پدر من خیلی بار میکردن برای داما میووردن. برادرم که بنده خدا میرفت مدرسه، هفته صبح 12 نهار یه چیز خیلی کم خورده، سری لباس عوض میکرد میرفت سمت دام، میومدم یه مقدار درس میخوند، دوباره میرفت کمک پدرم، چون پدرم دست تنها بود. یا مثلا خیلی غیر چجوری بگم، اصلا باور نمیکرد،
کسی فکرشو نمیکرد اصلا اونجا رو بخواد بزنه.
من همون دوستم با هم تماس گرفت، بهم میگفتم نه تو داری با من شوخی میکنی، مگه میشه؟ خونه ما هیچی نبود، نه ما دامداری داشتیم، مثلا
من احساس امنه، خودم فکر میکردم امنه اونجا، چون خودم از روز اول جنگ چون به پالایشگاه نزدیک بود گفتم بذار خارج از بافت ده باشم، چون من خودم تو بافت ده زندگی میکردم، خودم بذار بریم از ده بیرون، اصلا کسی فکرشو نمیکرد چون یه دامداری یه گاوداری کلا اونجا
هیچی از دام
باقی نمون، جایزه خواهرم شیرین کلا از بین رفت، مادرم
عروسی من بود همین برج آخره خرداد نازنین اتفاقا میگفتش که بعد خرداد امتحانه خرداد بگی که قم قشنگ میخوام بریم، خیاطی هم رفته بودیم اتفاقا لباسه.
اصلا عروسی تو این خونه قبلا داشت،
خیلی خیلی عروسی منو ذوق داشت، خیلی برنامه ریزی میکرد، رفته بودیم خیاطی، لباس آبی حریر دوست داشت، گفت اینو برای من میریزی،
لباسشم انتخاب کرد،
آره لباسشم تر همه چیز، گفت این قشنگه، گفتم آره خیلی قشنگه. بعد آخرین ما عروس خیلی اصلا عروسی من خیلی ذوق داشت،
تو خونه که عروسی باشه کوچیکترین بچه ها کوچیکترین دختر
دخترم هم کوچیکترین
خیلی ذوقشو بیشتر داشت،
خیلی
ذوقشو بیشتر داشت.
بابا شما داشتی آماده میشدی که یه دختر دیگه عروس کنی، یکی از دخترات رفته بود، یکی نامزد بود، داشتید آماده می شدید برای عروسی که یه دفعه این اتفاق موقفه
افتاد، هیچ کارش کرد.
با این شرایط هم اومدید شما، امیرحسین، مامان، بعد از این اتفاق شما هم زخمی شدید چون داخل خونه بودید.
من زخمی شدم، من داخل خونه از خونه اومدم بیرون،
بنده خدا جراحت بودم، خیلی خیلی بیشتر بود، خیلی
سر اون کردم، فقط این یه طرف هم کلا اینجا زیر هوار بودم.
روستای دورسوم آباد چندم
15 اسفند
ساعت 5 صبح
بود، دیگه ساعت هم مشخص نبود ولی من نمیدونم،
همه خواب بودن، ماه رمضان بود به هوای سحر میپرسم همه خواب بودن.
آره بعد دیدم اهالی مردم اومدن دیگه ریختن.
بعد از مردم دورسوم آباد خیلی خیلی ممنونیم چون واقعا خیلی کمک کردن،
تلاش کردن.
من همیشه به خواهرم میگم اگه اون افراد نبودن شاید من مادرم پدرم برادرم
از دست هم لحظه رسیدن.
خیلی زحمت کشیدن.
ساعت 5 صبح بود، سر صدا شنیدید، میخوام از اتفاقات برام
بگید. خیلی سخت بود،
دوتر از شیرین رسیدم، یه سرویسی داشتم بردم پایین کردم، اومدم دیدم گوشی خودم رو گشته بودم تو خونه و خودم با همسرم بودیم که بریم اون سرویس رو ببریم تا بهشتی، و یادم خواهر همسرم تماس گرفت، خواهر همسرم تماس گرفت و باره مثل اینکه خونه پدر زن تو زدم، بعد من یه لحظه شک کردم که همسرم چرا صدای گوشی رو داره کم میکنه، بعد گفتش که نه بابا هیچی نشده، یه سید جلالی همسایه مادرم ایناست، گاوداری داره، من حرفشون خیلی قبول دارم. بعد سید چی شده؟ گفتش که هیچی نشده، خورده وسط جدول، چون یه جدولیه بین دامداری و گاوداری آقا سید. بعد آقا سید چی شده؟ گفت هیچی، یه تیکه دیوار ما ریخته، یه تیکه دیوار مامانه. بعد یه خیالم راحت چون حرفش خیلی قبول داشتم، بعد دیگه اونجا عقلم نرسید که مثلا گوشی بده پدر مادرم یا بچه‌ها که صداشونو بشنوم. اومدم دیدم از این بنرهای خطر زدن دیگه، سدی
بستن
سر کوچه رو، بستن گفتم بابا من دخترشم بذارید منه دیگه، بنر رو زدم اونور رو فرار کردم رفتم. اومدم دیدم پدرم شه سرویس افتاده
داخل حیات
جلوی سرویس بهداشتی، فقط سر پدرم بیرون بود، یعنی یه دونه دیوار
بود.
یه چیزی مثلا نمیتونه زیاد صحبت کنه، امیرحسین میگه یه احساسی دارم که بدنم حالت گور گرفتگی داره، یعنی میگه خیلی اون خاک داغ بود.
مادر پدر
امیرحسین
و نازنین زهرا اون شب داخل خونه بودن.
بله
خودتون اومده بودید داخل حیات یا پرت شده بودید؟
نه من خودم اومدم.
پس بیدار بودید شما؟
من بیدار بودم.
بیدار بودید صدای شنیدید؟
آه. من اومدم سرویس بهداشتی، از سرویس بهداشتی داشتم زد دیگه،
صدای شنیدید؟
صدا رو شنفتم دیدم ساختمون ریخت، گفتم بچه هم مرد دیگه.
چند بار موشک خورد؟
یه انفجار خیلی بود، مخ من دیگه
نمی‌تونم متوجه نمی‌شدم،
یه جور صدا داد که اصلا این سر من یه جور دیگه شده بود، من بعدا کسای دیگه الان داره
بعد افتاده بودید به هوش بودید؟
علی سلام بهش سود میگه که حواسم نبود ولی میدونستم دستمو میزدم به این آجورا داغ بود. آجورا خیلی داغ بود. نمیدونستم مثلا یه آجورا رو دستم خواستم بردارم دستمو میسوزم.
یعنی
اینقدر داغ بود. حرارتش خیلی داغ بود. حالا
دستتون مال همونه؟
نه دستم قبلا اینجوری بود ولی حرارتش خیلی داغ بود.
دستشون برای جنگ 8 سال دفاع مقدس
بوده. شما
بازم هستن؟
بله دیگه نرفت دنبالش.
ما بودن چیزم شیمیایی شدم آخه.
آخه.
بله دیگه دنبالش نرفت.
دیگه دنبالش نرفت.
همیشه نازن زهرا میگه برو دنبالش.
من دارم اما برای شیمیایی خونه.
پس تا نازنی میگفتش
دنبالش نگیرید
تابستون بشه باید حتما ما هم بریم سنندج من برگه جانبازی تو بگیرم
به فکر اونم بود
خیلی به فکر درس خوندن خیلی بود به فکر آینده خیلی
من اشتباه کردم شاید بچه همون نوردم
نمیدونستی که اینجوری میشه
اینجوری میشه
ولی روزگار سخت
فکر نمیشه خیلی سخت انگاری... شما داخل خونه
انگاری عاشورای امام حسین بود
بله انگار
بله ما داخل بودم من رفتم دیدم نازنین رو مول سه نفره خوابیده پتو کشیدم روش امیر حسین پیش بخاری بود خودم هم رفتم تو اتاق خواب پتو بکشم آوار ریختم صدا میزدم فریاد میزدم
یه همسایه‌ای داریم میگفت انگار اون و اون دست خیابون میشینه به اسم خانم افشار میگه اصلا من احساس میکردم مثلا صدای مامانت با امیر حسین میاد که میگه کمک کمک باد صداشو میاره یعنی مامانم این دسته اتوبان بوده اون بنده خدا خانم افشار اون دسته اتوبان میگم من احساس میکنم که باد صدای مامان با امیرحسین رو میآورد که میگفت کمک کمک
شما نمیتونید شما هم آوار
یه دستام زیر
داد میزد به من حالی میشد
دستام زیر خاک مونده بود دیگه نمیتونستم خودمو نجات
بدم از اونجا داد میزد من حالی میشد داد میشد
آره همسرم داد میزد حسن حسن بیا که اونم
به خدا خیلی مامانو کمک کرده بهش که مثلا ماما حالت نشسته بوده تیراهن نیفتاده رو سرش
حالا اصلا دیکسش هم باره بود چون شغلشون دامداری بود کارشون زیاد بود
ها خودش کمرش بله مشکل داشت از قبل بدتر
باره شده بود بعد با این حال خدا خیلی رحم کرده بهشون کل مورای کمرشون شکستن
اون روزی که اومد فرم بیمارستانو پر کنه گفت مادرتون اونقدر روحیش بالا هست که من مثلا فرم رضایت نامه از خودشون بگیرم گفتن خیر مادرم اونقدر روحیه‌ای نداره دکتر گفت اصلا مادرتون امکان زمینگیر شدنش خیلی بالاست تا 31 روزم نمیدونست خواهرم شهید شده یعنی ما یه پامون به زهرا بود یه پامون بیمارستان
ولی به هوش که بودید هم شما هم حاج آقا
ولی حالشون
شما به هوش
آی سی او یک بودم پدرم یه چند هفته ای
پسرم داد میزد
امیر حسین چه امیر حسین اون شب
دو هفته بی هوش بودم
زانوم شکسته بود
خب میکروفونو
من زانوم شکسته بود من به هوش بودم من همون موقع فهمیدم که خواهرم از زیر آبار کشیدم بیرون من دیدم
خواهرم
بعدا منو نبردن گفتن این حالش بهتر خواهرم هوش داره اومدن خواهرم رو برداشتن بردن پیش مادرم توی آمبولانس بردن توی آمبولانس بعدا دیدن خواهرم دیگه تموم کرد شهید شد منو بعدن گذاشتنم تو آمبولانس رفتم بیمارستان هفته
بعد داخل بیمارستانم که من رفتم من خودم هم نمیدونستم چون منم روحیم مثل مامانم خیلی ضعیفه به منم خانواده مادرم خانواده پدرم به من میگفتن که نه نازنین کماه ولی 1% هوشیاری داره من یعنی خدا سر شاهده همسرم بود یا فامیلای مادرم من تک تک بیمارستان شهدای هفتم تیر رو من کلا گشتم که نازنین رو پیدا کنم
باشه من بهش بدم
بعد من از تمام نگهبانا دکترها پرد دونه به دونه من پرسیدم گفتن نه اینجا نیستش بعد به من گفتن کماه دیگه دم غروب بود خاله مادرم گفت حقیقت باید متوجهشن دیگه بعد به من گفتن نازنین شهید شده من باز باور نکردم گفتن نه نازنین شهید شده یعنی اون روز یعنی انگار روز
زندگیشون
صبح که اونطور این دیگه بعد از ظهر که من متوجه شدم یعنی دیگه بدترین روز زندگیم بود
ولی میگید به مامان و بابا نگفتی
نه مامان تا 31 روز
یعنی یه ماه
نمیدونست ولی امیرحسین فهمید شبی که من رفتم میشه امیرحسین به من گفت شیرین نازنین رفته گفتم نه گفت رفته من میدونم گفتم
همون شب متوجه شد
بله گفتش که گفتم رفته ولی خب دکتر اجازه نده که به پدر مادر بگیم پس راز نگهدار باش تا خوب باشه خوب بشن
یه روز دفن خواهرم مادرم و امیر حسین و بابا که تو آی سی او بود مادرم لباس رنگی پوشیدن که مادرم شک نکنه مادرم و امیرحسین رای اتاق عمل کردن، امیرحسین برای زانوش تا موچ پاش بود، مامانم که 5 تا مهرای کمره. دیگه رفتم کارهای خاکسپاری خواهرم و با شیرین جان زحمت کشیدیم، قطعه 42 انجام دادیم، بهتر را اومدیم. اومدم گفتم که به دکتر پرسیدم که آقای دکتر کار مادرم که تموم میشه مادرم شک نکنه. گفت تا ساعت 11-12 اینجا باشی تا بیه ریکاوری و به هوش بیاد و اینا. بیه دیگه اومدم رفتم لباسامو عوض کردم و اینا. بعد دیگه اومدیم خونه، گفتم خدایا این مثلا مامان از بیمارستان ترخیص چه بیاد خونه چه جوری
مثلا سراغ نمیگرفت
خیلی که تو بیمارستان خیلی سراغ میگرفت
چی میگفتید ببینید از بیمارستان نازنین میشه
میگفتید نازنین
مامان حال نداره داخل کماه
آره بعد هی مادرم پرسه
کماه
گفتن شرایطش خوب نیست
آره بعد یه تلفن که زنگ میخورد
من کردم دو ماه الان بچه هم وقتی از سر خاکیش نتونستم
بیشون چون هنوز باور نمیکنن
اینطوری اونم الان بد میشه
ولی من باورم نمیشه گفتم خدا دل مادر رو نمیشکنه خیلی سخت بود خیلی سخت یه شب زندگیت از دست بدی بچه‌ت از دست بدی جهاز دخترت از دست بدی مالت از دست گوسمند از دست بدی یعنی واقعا سخت بود انگار صحرای کربلا بود سر یک ساعت
بابا هر چقدر که شما نرفتید سر مزار نازنین زهرا مامانش هر روز اونجاست با این دلتنگیه چی کار میکنی؟
قدرش بیزه میکنی
چرا نمی؟
بیرم حالا بعد میشه
میدونی هنوز باور نکرده من پدرم رو درک میکنم چون روزای اول من خودم نمیتونستم برم میگفتم نه من نمیرم حالا بد میشه به اون درجه هنوز باور کنن که این اتفاق افتاده ما هنوزم خودمون باور نمیکنیم ولی خب یه جوری هم قبول کردیم که دیگه نازنین رو ما سپردیم به یه جای دیگه
ولی میگم با امام زمان میاد نازنین خیلی مهربون بود خیلی دلسوز بود خیلی دلسوز اینا خب وانا ولی خیلی دلسوز
امیر حسین با تو خیلی صمیمی بود تو خونه
صبح با هم صبحونه میخوردیم میرفتیم مدرسه
بهت میگفت که درس سر درس
آره درس تو بخون به یه جایی برس
الان باید همون راه ادامه بدی برای اینکه دلش خوش بشه برای اینکه شاد بشه دوستاش نمیگفته باید چی کاره بشی خودش میگفته که من میخوام دندون پزشک بشم
آره گو میخوام دندون پزشک دندون پدر مادرم درست کنم
به شما نمیگفت تو باید چی کاره بشی به تو میاد چی کاره بشی
من دوستاشم مأمور بشم
مأمور بشی
آره.
گفته بودی به؟
بله
موافق بود؟
میگو هر جو خورت سلام میدینی
ولی درستو بخون
آره.
الان اگه بخوای باش صحبت کنی چی بهش میگی؟
میگم نازنین بیا
دلتنگی میگم دردیه که موقعا درمون نداره خیلی دلتنگ نازنین میشم دلم برای اون مهربونیاش دلسوزیاش اون درس خوندنش از مدرسه میومد عاشق نوشابه هم بود میگم ماما یه من نوشابه گرفتم شیر نهار چی درست کردی غذای خوشمزه برای من درست
حالا چقدر روزا میگذره و تمام این خاطرات تو خونه ای که دیگه نیست برای آدم مرور میشه
من که اصلا یادم نمیره چشم پر اشک اصلا حرکاتش خاطراتش راه رفتنش حتی من میگم میخوابم اون کجا خوابید حتی
مادر شما خوابید با نازنین زهرا حرف بزنید فکر کنید آخرین بار آخرین لحظه است آخرین خداحافظیه حالا حرفایی که شاید بهش نزده بودید چی میگید به؟
اتفاقا آخرین شب با هم بودیم چقدر صحبت کردیم مادر بیرون صحبت کردیم میگو باید میگو من شهید میشم
آخر درسناوتو میزنم من اولین نفر شهید میشم انگار یه طوری بهش آگاه شده بود ولی متاسفانه ما باور نمیکردیم نه این حرفا چی آخه تو میزنی
اصلا چرا باید
دوریش خیلی سخته
دوری
سخته واقعا
چون تحت تقاری هم بود با همه ما با تمام ما خیلی رابطه خوبی داشت با هممون رابطه خوبی داشت
باباشو خیلی بیشتر دوست داشت
بابا می سفر دوری میرفتن یه کار اداری براشون پیش میاد یه کار کوچیک میرفت گفت بابام خسته میشه پشت رانندگی من حتما باید باشم گفتم مازن خب تو تازه درس خوندی خسته اید میمونه گفت نه فردا حالا تعطیلم بابا من میرم من نگران بابام من باید به بابا برم
تو راه دور میره باباش میره بابام خسته نشه خوابش ببره
کنار بابام باشم. الان بود باز میگیم همه زندگیمون رفته بود ولی مجبور شده بود.
زندگی رو از اول میساختیم.
در
ای کاش.
دقیقا یه امیدی داشتیم. الان امیدی نیست.
هیچ امیدی نیست. اصلا دلمون نمیاد بریم تو اون خونه زندگی کنیم.
اصلا حالمون خیلی بد میشه.
اصلا من میخوام ببینم اونجا رو برای چی زدن.
نه پایگاه نظامی بوده، نه ما نظامی بودیم، نه سپاهی بودیم. یا آدم دامدار، علتش چی بود؟
زحمتکش، دامدار، از تو تو غروب شبش روز میشه، روزش شب میشد.
این روزگار یه خانواده ای که هم داغداره، هم تمام زندگی و سرمایه‌اش رو توی یک شب، نه توی یک لحظه از دست داده، سلامتیشو از دست داده و حقشه که هر کسی که دستش میرسه، چه مسئولان باشن چه خیرین باشن، باشن به فکر اونا که این اتفاقات براشون افتاده و خب کم هم نیستن اونا که آسیب دیدن توی این
من کلمه تولید کننده از خودش همیشه تولید داره نداره؟ داره واقعا داره دیگه. من خودم تولید کننده، وقتی الان من افتادم باید دست منو بگیره، من بلندشم همسال منو بگیره. من با این وضع باشم یک سال دیگه هم بلند نمیشم، چون من امروز بادم واقعا لباسامو بپوشم نتونستم، به خودم نمیدم، خوردم زمین. من امروز بادم بدون این بیلچیره بتونم برم، دیدم نمیتونم واقعا. من باید چیکار کنم با این وضعیت؟ یعنی واقعا این حرف من به گوش مسئولی میرسه؟
انشالله ما درد و داغ شما رو متوجهیم، انشالله که برسه به گوش اونی که باید.
آرزو نه ما مثلا انا خودمون میگم، به خودم میگم من کجا باید برم غیر از این مثلا انا شما صدا سیمایی پخش میکنه اعلام بکنه یجی برم حرفمو گوش کنه، حرف نام پراکندی نباشه.
حالا آنچه که گفته شد امیدوارم شنیده بشه. میدونم شرایط سختیه، خدا ایشالله بهتون صبر بده، بهتون آرامش بده. هم عزیزتون رو از دست دادید، هم خونه و زندگیتون رو. خیلی از همین تصاویری که میبینیم رو دیوار لاله خیز، شاید همین خونه های عادی، همین مردم عادی، همین داغ ها، همین خونه هایی که خراب شدن و امیدوارم که زودتر هم رسیدگی بشه، هم این خونه بنا بشه، هم اون یه ذره داغ آروم بشه انشاءالله. با حضور شما خانواده نازنین زهرا شهیده، نازنین زهرا سیفی، عکسشون روی دیوار لاله خیز یادگار میمونه برای همیشه.
دست شما درد نکنه، از برنامه
زحمت کشید تا صدای ما به گوش مسئول برسه.
من که الان دو ماه الان بچه هم وقتی از سر خاکیش نمیتونم، الان اینطوری اونا هم برمیشه. چجوری شهید شدی؟
چرا من تنها گذاشتی رفتی؟
نازنین میشم، دلم برای اون مهربونی هاش، دل سوزی هاش، اون درس خوندنش. از مدرسه میومد عاشق نوشابه هم بود، ماما ماما یه من نوشابه گرفتم، شیرین ناهارچی درست کردی، غذای خوشمزه برای من درست کردی.
اصفهان سرزمین علم،
ایمان و هنر،
روایت شکوه، خرد و ایثار.
اینجا اصفهان است،
شهری که زمان در آن متوقف نشده
بلکه در هر لحظه اش گذشته و آینده به گفتگو نشسته اند.
در سنگ فرش های میدان نقش جهان، صدای گام‌های صفویان هنوز شنیده می‌شود
و در انعکاس نور بر کاشی‌های مسجد شیخ لطف‌الله رازهای عرفان و زیبایی بی کلام فریاد می‌زنند.
اصفهان نه فقط یک شهر،
بلکه یک دانشگاه زنده است،
جایی که علم از دل تاریخ برخاسته و به آینده پرواز کرده،
از دوران طلایی حکمت اسلامی تا امروز.
دانشگاه‌هایش،
پژوهشگاه‌هایش
و نخبگانش
در عرصه‌های نانو،
زیست فناوری،
هوش مصنوعی
و انرژی‌های تجدید پذیر
در ساختن فردایی‌اند که در آن ایران بدرخشد.
برای من وطن یعنی لرستان، مشهد و تهران.
در قلب این شهر صنعت با هنر آمیخته،
کارگاه‌های کوچک در خانه‌های قدیمی که در آن استادکاران با دستانی هنرمند
فرش‌های می‌بافند که قصه هزار ساله ایران را روایت می‌کنند.
قلمزنها با چکش‌های ظریفشان فلز را به شعر تبدیل می‌کنند و در کنار آن کارخانه‌های مدرن فولاد، پتروشیمی و نساجی
چرخ‌های اقتصاد ملی را به حرکت در می‌آورند.
اما اصفهان تنها به انسان نمی اندیشد،
به طبیعت نیز احترام می گذارد.
باغ‌های تاریخیش چون باغ 40 ستون و 8 بهشت
نمونه ای از همزیستی انسان با درخت و آبند،
و زاینده رود اگرچه گاه خاموش
هنوز در دل مردم جاریست، جاریست.
نماد امید، حیات و پایداری.
چشم زمان مسحور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
در خاک این شهر شهیدانی آرمیده اند
که با ایثارشان مرزهای ایران را نه فقط جغرافیایی
بلکه معنوی ساختند.
این پیام میدم، شما بنویسید و به همه بدهید. بله، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم.
اصفهان شهری است که در آن علم با ایمان،
طبیعت با فرهنگ،
صنعت با هنر
و ایثار با زندگی
در هم تنیده اند،
در هم تنیده اند.
قلب جغرافیای ایران در نصف جهان میزبان شما هستیم. روی موج
FM 95 مگاهرتز، AM 837 کیلوهرتز، رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی. پرده نشین، روایتی از باب اول کتاب ننگسالی در توصیف روزهای استراب کشف حجاب.
مجلو ترمی رفتم و سرک می کشیدم دو کوچه